دور اونم مشکلی نداره اگر مدرسه به ما بگن با راحت تر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و زعم ابو الحجاج ابن معزوز ان ظاهر کلام سبوی فی المسمى تنوین الترنم انه عوض من المده، انه نون عوض من المده. عنایت بفرمایند عزیزان به بحث امروز. بحث در بیانهای موجود در تنوین غالی بود. ابن یعیش بیانی داشت که این تنوین را از مصادیق تنوین ترنم می دانست. جناب زجاج و سیرافی منکر این تنوین شدند. اما بیان سوم، جناب ابوالحجاج گفته است، بیان ایشون اینه، به نقلی که جناب ابن هشام در اینجا داره، میگه ایشون گفته است که ظاهر کلام سیبوی این است که اون چیزی رو که تنوین ترنم مینامند در واقع نون عوض از حرف مد، همون الف واو یا، تنوین نیست، نون عوض از، محضر شما عرض بکنم که اون حرف مد است، چون تنوین علامته و مثلا علامت عوض از حرف قرار نمیتونه بگیره. حالا در بیان ایشون، نه ایشون میگه نون در اینجا یک حرف، حرف مستقله، مثل نون من، نه نون تنوین، حرفی است عوض از یک حرف دیگر. نمیتونیم میگم تنوینه که تنوین علامت باشه، علامت که نمیتونه عوض از حرف قرار بگیره. که خب دوستان میدونن از این جهتش قابل تأمله، چون قبلا گفتیم تنوین عوض از جمله داریم، فضلا از تنوین عوض از حرف. خب این یه جهته که اشاره کردم. اما خب ایشون چی میخواد بگه؟ ما داریم بیانهای چی رو میخونیم؟ بله؟ تنوین غالی رو میخونیم دیگه، درسته؟ بعد ابوالحجاج گفته ظاهر کلام سبوی اینه که اون چیزی رو که تنوین ترنم مینامند در واقع تنوین نیست، نون عوض از حرف مد. خب این چه ارتباطی به تنوین غالی داره؟ بله؟ عبارت رو دقت کنیم. و زعم، ادامه همون مباحث داره میگه دیگه، چون بعدش هم باز یک بیان چهارمی داریم مربوط به همین تنوین غالی است، این وسط نمیتونه چیز تافته جدا بافته باشه. و زعم ابوالحجاج ابن، بخوانن دوستان، بله، معزوز دارید دیگه، درسته؟ بعض نسخ معذور داره، بعض نسخ معروض داره. لذا دو سه نقل آمده است، معزوز، معذور و معروض. محضر شما عرض بکنم که بله 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 ظاهر آزاه. خب طبیعیه حالا در این از یک نقطه توی اختلاف نسخه ها ندیدم هم در حواشی بخوان چیزی بگن که حالا این چه هست و صحیحش مثلا چیه، نام پدر جناب ابوالحجاج چه بوده است. عبارت جناب حجت رو نگاه می‌کردم، ایشون تعبیرشون این بود که من خاطرم نیست که استادم چگونه قرائت می‌کرده و استاد کاملی هم ندیدم که از او سوال کنم که بالاخره این چیه، معزوزه، معروزه، معذوره. خب بالاخره ظاهرا مشخص نیست، این بزرگوار هم که نقل ندارم. الا ای حال ما همین معزوز میخونیم دیگه، کتاب خودمونو میخونیم چون علمی نسبت به این نداریم. بله دیگه اون دیگه نقل نشده. شما احتمالات موجوده در تصورتون رو میگید، بیشتر از اینم هست که شما تصور کردید. مغزوز، معرور، بعد مغروز، بعد مغزور، احتمالات خیلی بیشتر از اینم هست. خب اون ستایی که نقش شده همینه دید. زعم جناب ابوالحجاج ان ظاهر کلام سیبوی فی المسمى تنوین الترنم، ظاهر کلام سیبوی در اون چیزی که تنوین ترنم نامیده میشه، ظاهر کلام سیبوی چیه؟ خبرش، خبر ظاهر، انه نون عوض من المده ولیس بتنوینه. نون عوض از چیه؟ از اون حرفی که حرف مدی که حذف شده. بعدش میگه، میگه ولی سب تنوینه. پس نکنید حالا میگیم این نون عوض از اون حرف یعنی تنوین عوض، نه، ولی سب تنوینه، تنوین بله نیست. نمیگم لی سب ات تنوین، این تنوینی که ما داریم میگیم به نام تنوین ترنم نیست، نه، لی سب تنوینه، نکره در سیاق نفیه دیگه، یعنیش نو تنوینی نیست. لذا ظاهرا بیانش همینه که مثلا تنوین علامت اون حرف، علامت عوض از حرف نشاید. خب اما چه ارتباطی به بحث تنوین قالی داره؟ جایگاه این بیان و ارتباطش به تنوین قالی محضر شما عرض بکنم که چیه. ظاهرا ایشون میخواد اینو بگه، جناب ابوالحجاج میخواد بگه سیبوی که تنوین ترنم را نپذیرفت، چون در اونجا حرفی داشتیم حذف شده بود، میخواستیم بگیم این عوض از اونه، ولذا اگر میگفتیم تنوین باشد، تنوین علامت، علامت عوض از حرف قرار نمیگیره. اما در ما نهنفی که ما معوضی نداریم، که در تنوین قالی ما معوضی محضر شما عرض بکنم که نداریم، چیزی حذف نشده بگیم این نون عوض از اونه. لذا ظاهرا جناب سیبوی به قرینه حرفش در تنوین ترنم ملتزم به تنوین قالی ممکنه بشه، یعنی اون مشکله دیگه در اینجا وجود نداره. به همین خاطر ظاهرا ابوالحجاج میخواد بگه ما تنوین قالی به همین بیانی که آقایون میگن مثلا داریم دیگه، نهایت چیزی که این عبارت ممکنه ازش استفاده بشود اینه. و زعم ابن مالکن، بیان چهارم و آخرین بیانی هم که ایشان دارند بیان ابن مالکه. ابن مالک دو تا بیان داره، یه بیانش گذشت، در بیانهای قبلی ما یه بیان از ابن مالک نقل کردیم. بیان دومی هم که مطرح میکنن اینه که نامیدن تنوین به نونی که آخر قافیه های مقیده و مطلقه است، این مجازه، این نون حرف زاید غیر تنوینه. اگر بهش بگیم تنوین، اطلاق مجازی است، استعمال مجازی است. چرا؟ چون علایم تنوین رو نداره، مثلا مختص به اسم نیست، با الف لام جمع میشه، در وقف هم باقی میمانه، در حالی که تنوین نباید در وقف باقی بمانه. وقف به تنوین که نمیشه، که مثلا میگید جا از زید، میگید جا از زیدون، در وقف سکون وقفی، سکون نون تنوین نمیتونه باشه. خب اینا نشانه های اینه که این تنوین نیست، این تنوین نیست. خب ظاهرا ایشون مثلا همه اقسام تنوین رو میخواستن مختص به اسم بدانن، ولذا با الف لام جمع نمیشه و این خصوصیات رو مترتب میدونن دیگه. خب دیگران مبناهن قبول ندارن دیگه، میگن چهار قسم از اقسام مختص به تنوین است، مابقی ممکنه در غیر اسم، مختص به اسم است، مابقی ممکنه در غیر اسم هم پیدا بشه. اینا رو بخوانیم رد بشیم. و زعم ابن مالک فی التحفه، ایشون در کتاب صحیفه خودش اینجوری گمان کرده که ان تسمیت الله للقوافل مطلقه و القوافل مقیده تنوینا مجازون، نامیدن نون ملحقه به قوافی مطلقه و قوافی مقیده که ما یکی رو بگیم تنوین ترنم، یکی رو بگیم تنوین قالی، این مجازه. و انما هو نون اخرى زائده، یه نون دیگریه، نون تنوین نیست، نون دیگریه که زائده، حرف زائده. بله هذا لا یختص بالاسم، حرف علامت نیست، بله ذات که اختصاص به اسم هم نداره. و یجامع الالف و اللام، جمع میشه با الف و لام. و یسقط بالفعل وقف، نون باقی میمانه در وقف. چی در وقف باقی میمانه؟ حرف. علامت که در وقف باقی نمیمانه که. بله ذات به این قضیه ایشون مثلا میگن که ما قبول نداریم. اینها بیان هایی است که در تنوین قالی مطرح شده. شما نقطه‌ای دارید آقای مطهری؟ فیلم مسمى تنوین ترنم، در اون چیزی که نامیده میشود تنوین ترنم. المسمى یعنی اون نونی که، اون نونی که، نگه تنوین به وسط تنوین نگه چون میخوایم نفیش کنیم دیگه، اون نونی که نامیده میشود تنوین ترنم. انه نون عوض من مده، مفعول به هست، مفعول دومه، تنوین ترنم برای المسمى. بزاد بعضهم تنوینا سابعا، هفتمین تنوینی که مطرح شده تنوین ضرورت. قبلا هم دوستان داشتن در مباحث سیوطیشون تنوین ضرورت، تنوینی است که در ضرورت شعری به اسم غیر منصرف یا منادای مبنی بر ضم ملحق میشه. اولی رو در باب غیر منصرف، دومی رو در باب مبنی بر ضم. اونجا مثلا شاید نمیگفتیم تنوین ضرورت به این نام، اما خب میومد دیگه. سه تا مثال میزنن ایشون، من مثال ها رو بخونم. مزاد بعضهم تنوینا صابعا، بعضی یک تنوین هفتمی هم گفتن و هو تنوین ضرورت. چرا بهش میگن تنوین ضرورت؟ چون فقط در ضرورت شعری است. در ضرورت شعری است یعنی چه آقای احترامی؟ بله؟ در ضرورت شعری است یعنی چه؟ خب حالا همون چیه؟
چه ضرورت شعری
یا حالا خلاصه بخواید بگید در ضرورت شعری است یعنی در؟ در چی استعمال میشه فقط؟ در شعر. احسن، بیانتون کاملا درسته. ضرورت شعری است یعنی استعمالش اختصاص به شعر داره، همین. این ضرورت معنی استقرار نگیرن دوستان. محضر شما عرض بکنم به حبت تنوین و ضروره، یعنی تنوین استعمل فی شعر. تنوین ضرورته تنوین، تنوینی که استعمال شده در شعر، همین مقدار. و هو لاحق لما لا ینصرف، اون تنوینیه که ملحق میشه به غیر منصرف. که قول امرئ الغیث تبصر، تبصر خلیلی هل ترا من ضعائن سوالک نقبا بین حزمی شعب عبی. تبصر یعنی انظر، نگاه کن. خلیلی هم که منادای به حذف حرف ندائه. هل ترا من ضعائن، من زائده، ضعائن جمع ضعینه به معنای کجاوه، سوالک جمع سالکه سیر کننده، نقب. محضر شما عرض بکنم که اون راهی که در کوهستان حزمه شعب اب، حزم زمین ناهموار باریک، شعب عدم نام یک مکانیست. نگاه کن ای دوست من، آیا میبینی کجاوه هایی را که سیر کننده در کوهستانند؟ بین دو زمین ناهموار در مکان شعب عب. شاهد در الحاق تنوین به زعائن است که غیر منصرفه. لذا بهش میگیم تنوین ضرورت. وللمناد المضموم به منادای مضموم یعنی مبنی بر زم ملحق میشه، که قول الاحوض سلام الله یا مطر علیها ولیس علیک یا مطر السلام. چندمین بار این شعر رو میخونن؟ بله سومین بار دیگه، سندی سیوطی و اینجا بخونی سلام الله یا مطر علیها، اگر بیشتر نباشه سومین باره. درود خدا ای مطر بر او باد و نمی باشد بر تو ای مطر درود. حالا جریانش هم ما در سیوطی اشاره کردیم. درود خدا ای مطر بر او باد و نمی باشد بر تو ای مطر درود. خب شاهد در الحاق تنوین است به مطر یا مطرون در مصرع اول که منادای مبنی بر ضم است تنوین پذیرفته. و کلامه صحیح. دوستان فرا رو بالا میکنن با ذکر یک صلوات عنایت میفرمایند. الله جناب ابن هشام میفرمایند، دقت کنن دوستان، کلام قائل این بعض درسته اما در منادای مبنی بر ضم. در منادای مبنی بر ضم در باب المنادا هم ما خوندیم که گاهی منادای مبنی بر ضم منون می شود ضرورتن، یا منون ضرورتن ما در الفیه داشتیم که یا ضم منون بود، محضر شما عرض میکنم که یا میگفتیم در مقابلش نصب دیگه، درسته؟ حالا تعبیر به نصب و ضم منون همین اختلاف تعبیرم اونجا توضیح داده شده. ضم منون اونجا هم تصریح میکرد جناب ابن مالک به دیگر از ادبا که مختص به ضرورت بود، اما در اسم غیر منصرف ایشون میگن این حرف صحیح نیست، چون تنوین در مثل زعائنن این تنوین تنوین صرفه، تنوین تمکنه، تنوین تمکینه، تنوین امکنیته، نامهای مختلفی داشتیه. چرا؟ چون شما غیر منصرف رو وقتی خوندید در مباحث خودش، محضر شما عرض میکنم که در بحث غیر منصرف خوندید که بعضی از اسباب وقتی باعث منع از صرف میشن غیر منصرف در حالاتی میشه منصرف، غیر منصرف با بقاء اسبابش در حالاتی میشه منصرف. یکی از اون حالا چی بود؟ اضطرار بود. اضطرار جناب ابن مالک میگفت ول اضطرارن او تناسبن صرف ظلمن اول مصروف و قد لا ینصرف. لاضطرارن او تناسبن که سوتی هم شروع کرد مثال زد برای تناسب، تناسب سجع و محضر شما عرض بکنم مواردی که اونجا به آیات مختلف و مثالهای مختلف مثال زد. پس اضطرار و تناسب اینها از گویا از اسباب صرف غیر منصرف هست، یعنی غیر منصرف در این حالت که قرار میگیره میشه منصرف، یعنی میتوانه بشه منصرف. بعدم فرمود ول مصروف و قد لا ینصرف، اما خود محضر شما عرض بکنم که منصرف هم گاهی بلا دلیله میشه چی؟ غیر منصرف. لذا این موارد تنوینش همان تنوین صرفه، چون اسم غیر منصرف در اضطرار که قرار میگیره اضطرار باعث صرفشه، وقتی صرف هم شد تنوینش میشه تنوین صرف دیگه. پس محضر شما عرض میکنم این مورد رو نمیتونیم میگیم تنوین تنوین ضرورته، یه چیز غیر از تنوین صرفیست که مثلا در جایگاه خودش قبل از عدم انصراف داشته. عبارت رو دقت بفرمایید. و کلامه صحیح فی الثانی دون الاول، کلامش در منادا درست اما در غیر منصرف درست نیست. چرا؟ لان الاول تنوین و تمکین، چون در اولی زقائن تنوینش تنوین تمکینه. لان ضرورت اباحت الصرف، چون ضرورت صرف رو جایز میکنه، باعث این میشه که اسم غیر منصرف جایز باشد منصرف استعمال بشه، منصرف استعمال بشه. ولذا دقت کنن دوستان، من هم جر داده به زعائن، علامت جرش خود کسره است، علامت جرش هم کسره شده، منصرف شده است این کلمه. اصلا منصرف شده، خب تنوین صرف میپذیره دیگه. شما چرا میگید تنوینش تنوین زرف؟ مثل اینکه مثلا یه زیدونی در یک شعر بیا، چون در شعر آمده که نمیشه بگیم تنوینش تنوین ضرورته، که تنوین تنوین صرفه. در غیر شعر هم بیاد همینطوره. و اما ثانی فلیس تنوین تمکین، اون دومی تنوین تمکین نیست. چرا؟ لان الاسم مبنی علی الذم، چون اسم مبنی بر ذمه و شما میدانید مبنی مبنیات تنوین صرف میپذیرن و نمیپذیرن، نمیپذیرن دیگه، تناقض میشه، تناقض صدر و زید میشه. اون تنوین صرف یعنی اون چیزی که تنوین برش داخل شده مغرضه، نشانه اعرابشه. ما بگیم بر مبنی داخل میشود اونجا، چون مبنی است. در مباحث سویتی هم عرض کردیم در ضرورت اختصاص به ضرورت دارد، بنایش باعث این میشه که ما نتونیم بگیم تنوین تنوین صرفه، چون منافات داره با بنا. اما اینجا که منافاتی نداره، در ضرورت است باشه، اما تنوینش تنوین صرف است. البته خب بعضی ها تأملاتی داشتن در دفاع از قائل، اون بعض محضر شما عرض بکنم که گفتن مثلا بعضی از بزرگواران تعبیرشون اینه، این که آقایون میگن غیر منصرف در مواضعی جایز است منصرف شود، میگن یعنی جایز است مثل منصرف استعمال بشه و تنوین شبیه به صرف بپذیره. آی حجت در شرح خودشون این تعبیر رو دارند، میگن چون هر دو سبب باقی مانده، ما نمیتونیم بگیم حقیقتا منصرف شده. اینم که آقایون میگن منصرف شده است ولی استرار او تناسب صرف، صرف یعنی چه؟ صرف یعنی محضر شما عرض بکنم که شبیه به منصرف می شود، یشبه صرفه، شبیه به منصرف می شود، یعنی تنوین شبیه به تنوین غیر منصرف، منصرف می پذیره. رضا بهش بگیم تنوین ضرورت مشکلی نداره. ولی خب این حرفا رو قبلا هم یادم میاد مطرح کردیم، اینها به نظر قابل پذیرش نیست. شما اگر غیر منصرف الف فلان به پذیره چی میگید؟ بله، اگر مضاف بشود چی میگی؟ بله، غیر منصرفی که کسره میپذیره یعنی چه؟ از بله موانی شما تو ذهنمون هست. محضر شما عرض بکنم که غیر منصرفی است که کسره میپذیره. مثلا حقیقت غیر منصرف یعنی چه؟ مثلا غیر منصرف یعنی چه؟ حقیقت خاصی داره، مفهوم خاصی داره. یا ما یفتح و بلجر رو بهش میگیم غیر منصرف، مفتوح میشه به واسطه عامل جر. خب اینجا مفتوح نمیشه به واسطه عامل جر دیگه. حالا این حرفا رو در بحث غیر منصرف اون مبانی که وجود داشته اونجا عرض کردیم. اینجا زقائنن کسره پذیرفته، یعنی باز بگیم شبیه به غیر منصرف کسره پذیرفته است. اینا تکلفاتی است که به نظر خیلی ضرورتی نداره و حق با جناب آقای ابن هشام به نظر میرسه باشه. و ثامنن و هو تنوین و شاذ، هشتمین مورد هم تنوین شاذ، تنوین است که به بعض اسماء مبنی ملحق می شود که فائدش صرفاً ازدیاد فی لفظه، زیاد کردن لفظ. مثل بعضی از جاهایی که ما برای ازدیاد لفظ مواردی داریم، اینها رو بخوانیم قدرت چیم. و ثامنن و هو تنوین و شاذ، تنوین شاذ که قول بعضهم ها اولائن قومو کن، ها اولائن مبتدا، قومو کن خبر. اولا تنوین تنوین صرف نیست، بلوم شد چیم؟ ها اولا اون دیگه مبنیه و بعضی مبنیات واسه ملحق میشه. این تنوین رو بهش میگن تنوین شاز، تنوین محضر شما عرض بکنم که شاز خلاف قاعده آمده است دیگه، در اینجا استعمال شده. حکاهو جناب ابو زید، جناب ابو زید این رو نقل کرده که گفتن از علمای علم لغته، بیشتر در لغت معروفه ایشون. به همین خاطر این حکایتش هم حکایت مثلا قابل اعتنایی است. و فائدته مجرد و تکثیر لفظ، فائدش هم مجرد ازدیاد فی لفظه. میگید یعنی چه مجرد ازدیاد فی لفظ؟ خب تو سر که اینها رو دوستان دیگه حل کردن. گاهی عرب الفاظی رو، حروفی رو به کلمه اضافه میکنه بلا دلیله، باید میخواد لفظ بیشتر بشه. کما قیل فی الف قبع سرا، در قبع سرا میدونید اختلافه، بعضی میگن الف الف تعنیفه، بعضی میگن نه الف الف زاید للالحاقه، یعنی صرفا برای چی اومده؟ ازدیاد فی لفظ آمده است. قبع سرا نام گفتن یکی از علما بوده است، به معنای شطور بزرگ هم میاد، کاری به ترجمهش نداریم.
بفهمید.
راجع به همون حالا، اگه حالا این گفتن همین ازدیاد رو مش بده، یعنی تو اول تصمیم زمینو شد زمین تمکین نگیریم که همون ازدیاد حاصل میشه در معنی. خب تمکین که دلالت میکنه بر معرب بودن ها اولا، حالا معربه مبتدا است. خب چرا ضم اعرابی نپذیرفته؟
اون تصمیم
رو جبران بشه
دیگه، یعنی هم
ازدیاد رو در نظر بگیرن. جواب عرض بنده رو اینا حلش کنید، بعد برید یک چیز رو قصده یک چیز رو حلش کنید. وقتی مبنی است که ما نمی‌تونیم بگیم مغرب. آیه چرایی شما نکته‌ای داشتید؟ چون من شروع کردم شما دست نمیدن کردید. این از فران عزیزان و ذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیه، ابن خباز اقسام تنوین را 10 مورد ذکر کرده. جناب ابن خباز همه اقسام قبل رو ذکر کرده، اما تا به حال اقسام قبل شدن چند تا؟ 8 تا. ولی ایشون اقسام قبل رو 9 تا شمرده. تفننی در تقسیم دیگه. فقط مورد هفتم را که تنوین ضرورت بود و تنوین ضرورت بود برای اسم غیر منصرف منادای مبنی بر زن، ایشون هر کدام رو مستقل گفته، نگفته تنوین ضرورت، گفته تنوین غیر منصرف و تنوین منادای مضموم. رضا خود به خود اون چه کتاب حال عرض کردیم میشه 9 تا. یه دهمی هم داره ایشون به نام تنوین الحکایه. ایشون گفته مثلا نام یک مردی رو میذاریم عاقلتون لدیبه، عاقلتون لدیبتون. تو مثلا نام یک مردی رو میذاریم رجلون، فرق نمی کن. حالا آقلتان لبیبتان نکته داره در مقصد بعد میان. تنوین در علمهای حکایت شده، به طور کلی تنوین در علمهای حکایت شده، به تنوین در این موارد میگیم تنوین حکایت. چرا؟ چون حکایت میکنه از تنوین در اسمی که علم شده. مثلا رجلون بود، بعد ما این رجلون رو علم کردیم، وقتی بود رجلون تنوینی داشت، این شد حکایت از حاکی از اون، به همین اعتبارش میگیم چی؟ تنوین حکایت. نام یک مردی بشود رجلون، بشه عاقلتون لبیبتون. مثلا جناب ابن هشام میفرماید بیان جناب ابن خباز خودش رو رد میکنه. به تعبیر امروزی ها میگن چیه؟ بنده میگن پارادوکس ها. خودش رو نقض میکنه. چرا؟ چون ایشون میگه این تنوین همان تنوینی است که در محکیون انه دیگه، مگه نمیگه حاکی از اونه؟ بله حاکی از اون تنوین است دیگه. خب مسلما تنوین قبل از حکایت، قبل از علم شدن، تنوین صرف بوده. خب الان هم تنوین صرف دیگه، الان هم تنوین صرف است. لذا ایشون نمیپذیرن این حرف رو که ما تنوین حکایت داشته باشیم. و ذکر ابن الخباز فی شرح الجزونیه ان اقسام التنوین 10، اقسام تنوین 10 تا ایشون در شرح جزولیش گفته. و جعل کلا من تنوین المنادا و تنوین صرف ما لا ینصرف قسما برأسه، قرار داده هر کدام از تنوین منادا و تنوین صرف غیر منفرد را یک قسم مستقل، هزار شد 9 تا دیگه. قال و العاشر دهمیش هم تنوین الحکایه، مثل ان تسمى رجلا بعاقلة لذيبة فإنك تحك اللفظ المسمى به، حکایت میکنه اون لفظی رو که به اون نامیده شده. رجلون مجموعاً عاقلتون لذیبتون، این حکایت شده دیگه. ابن هشام میگه و هوا اعتراف منه به انه تنوین السر، خودش داره حکایت اعتراف میکنه به اینکه این تنوین تنوینه بله صرفه. هذا اعتراف از این ابن خباز به اینکه این تنوین تنوین صرفه. لأن الذي كان قبل التسميه حكي بعدها، اون چیزی که قبل از تسمیه و علم شدن بوده همون حکایت شده دیگه، همان حکایت شده است. خب چون همان حکایت شده است طبیعتاً خب اینم همونه دیگه. ما ابتداءاً چون جای نکته حداقل از جهت تصوره قابل دقت بجام اثر داره، در مرحله اول تضعیف کنیم بیان جناب ابن هشام رو. ببینید اینکه تنوین همون تنوین در محکیون انه، یعنی نتیجهش این نیست که این تنوین تنوین صرف بشود. این ان خیلی روشنه، لازم نیست اون چیزی که حکایت میشه محکی همه خصوصیات محکیون ان رو بپذیره، که حالا عینیت بین اینها برقرار میشه. من یه مثال بزنم برای دوستان. مثلا وقتی که میگیم ضرب فعل، ضرب فعل، و این ضرب حکایت شده یا نشده؟ شده دیگه. میگیم ضرب فی زید ضرب فعل، حکایت از ضربه در زیدون ضربه میکنه. و این معناش اینه که محکیون انه ما که فعل است اینم فعل باشه. بله؟ الان ضربه در ضربه فعلون چیه؟ اسم یا فعله؟ اسم دیگه. معناش اینه که چون ضربه زیدون، ضربه در ضربه زیدون عمل میکنه، این ضربه هم عمل کنه. معناش اینه که ضربه در ضربه زیدون چون معنای حدثی ضرب و زدن داره، ضربه در ضربه فعلون هم معنای حدثی و ضرب داشته باشه. بله؟ هیچ کدوم از اینا رو نداره، هیچ کدام رو نداره. محضر شما عرض بکنم یه مثال دیگه بزنم برای دوستان، حالا اون مثال اعرابی بزنیم. مثلا اگر گفتیم تو باب حکایت تو اعرابها بعضی از مواقع دقت کنید ما دو جور میخونیم. مثلا یک کسی میگه ضربت و زیدن توی حکایت به من، پارسال اونایی که میومدن باب الحکایه خاطرشون هست این بحث، میگه ضربت و زیدن، بعد ما میخوام بگیم این زید کیه، چی بگیم؟ میگیم من زیدون. خب بله، اما از باب الحکایه چی میتونیم بگیم؟ میگیم من زیدن، من زیدن خبره یا مبتدا مؤخره، مرفوع باید باشه، مرفوع هم هست، اما لفظاً اعراب رفع نمیپذیره، علامت رفع نمیپذیره، نپذیرفته. میگیم من زیدن. خب این زید داره حکایت از چی میکنه؟ بله، حکایت از اون زیدن در ضربت و زیدن میکنه، زیدن در ضربت و زیدن میکنه. خب این محضر شما عرض بکنم که اعرابی که زیدن داره فرق، آیا همان اعرابی است که تغییر حرکت بکنم، حرکتی که زیدن داره آیا همان حرکتی است که زیدن در ضربت و زیدن داره؟ حرکت فرق در ضربت و زیدن اعرابی است یا غیر اعرابی است؟ اعرابی است. آیا در من زیدن هم حرکتش اعرابیه؟ یعنی وجه اعرابی که محکیون ان داره محکی هم داره یا نداره؟ نداره. و وجه اعرابی که اونجا داره اینجا نداره. لذا لازم نیست همه خصوصیات محکیان ان را محکی بپذیرد. پس میتونیم اینجا بگیم این تنوین، تنوین حکایته، مثلا تنوین صرف نیست. این بیان تضعیف فرمایش آیه ابن هشام میکنه. لکن ممکنه یه حرف بزنیم، بالاخره در مثل عاقلتون لبیبتون، در مثل عاقلتون لبیبتون در حالات مختلف اعرابی اعراب تغییر میکنه یا نمیکنه، و در مثل رجلونی که حکایت بشه تغییر میکنه، میشه جا رجلون رأیت و رجلن مررتو به رجلن، مثل جا زیدون رأیت و زیدن مررتو به زیدن، یا نمیشه. اگر نشه که حرف جناب ابن خباز ثابت شده است، شکی درش نیست، یعنی اعراب بشه تقدیری، این هم رجلون علن شده باشه، یعنی رجلون دیگه ما نتونیم تغییرش بدیم، رجل علن نشه، مثل زید، زید علن شده نه زیدون، زید علم شده است. مثلا در حالات مختلف اعرابی تغییر میکنه. میدونید اسما حرکت اخیرشون در تسمیهشون دخالتی نداره. حالا اگر یک جای واضح بیاد در نظر بگیره، بگه من حرکت اخیر رو در تسمیه مد نظر دارم، رجلون را علم کردم، زیدون را علم کردم، خب اگر این باشه دیگه حرف آخر توانای پذیرش حرکات رو نداره دیگه، این میشه حکایت، میشه حکایت، تنوینش هم میشه تنوین محکی، تنوینش هم میشه تنوین محضر شما عرض میکنم، اصلا همون تنوین حکایتی که ایشون بیان میکنه. اما اگر نه تغییر بکنه، اگر تغییر بکنه علل مبنا میشه. قبلا گفتیم مبنای جناب ابن هشام ظاهرا اینه که دو تا عنوان برای یک تنوین را در یک مصداق صادق نمیدانه، چون تغییر میکنه تنوینش میشه تنوین صرف، دیگه مبنی نیست. اگر حکایت تغییر نکنه حکم مبنی رو پیدا میکنه، طبق بیان قدما ما داریم عرض میکنیم که مبنی میشه، نه که مورد بشه به اعراب تقدیری ها، دقت کنن دوستان. اما اگر گفتیم دو تا عنوان تنوین برای یک مورد صادقه، خب این مورد هم میگیم تنوین حکایت، هم میگیم تنوین صرف، یعنی تنوین صرف بودن مانع تنوین حکایت بودن نیست دیگه. یه مقدار شلوغ بود شد، اما بحثش چون قبلا هم کرده بودیم، اشارات کرده بودیم، خیلی مشکلی نداره. من در یک دقیقه تکرار میکنم، عرائض رو دقت کنن دوستان. ابن خباز میگه مثل رجلون علم شده تنوین چیه؟ بله تنوین حکایت. ابن هشام میگه این تنوین صرف، حکایت از تنوین صرف میکنه تنوین صرف. گفتیم این که محکیون انهش تنوینش صرف هست، لازمش این نیست که تنوین خودش هم صرف باشه. خیلی از جاها اینجوری نیست، محکیون ان یه خصوصیاتی داره که محکی ندارد. پس رد جناب ابن هشام رد تمامی نیست. بله به این بیان بیایم رد بکنیم، بگیم محضر شما عرض میکنم در حالات مختلف تغییر میکنه، رأیت و رجلن مررت و به رجلن جا رجلن، اگر تغییر بکند محضر شما عرض بکنم که و ما قبول نداشته باشیم دو تا عنوان تنوین بر یکی صادق باشه، اینجا میشه تنوین صرف. اگر قبول داشته باشیم هر دو عنوان باز میتونه صادق باشه که مثلا قبول نداره. اما اگر تغییر نکند دیگه لفظ حکم مبنی رو پیدا میکنه، میشه مبنی. قدما محکیات رو مبنی میدانستن، بعض متأخرین مثل عباس حسن مورد به اعراب تقدیری میدانن، اما اونها مبنی میدانستن. وقتی شدن مبنی دیگه تنوینش تنوین صرف نیست، تنوینش تنوین حکایته، این تنوینش در محکیان ان بوده حکایت شده. ظاهرا ابن خباز بخواد این رو بگه که تغییر نمی کند. محضر شما عرض بکنم که تغییر نمی کند و لذا حکم مبنی رو پیدا می کند. مبنی چرا تنوین داره؟ تنوین از باب حکایته، تو محکیان ان بوده، توی محکی هم وجود داره.
من اگر الفلامش بچه الفلام بگیم که مثلا معنی، یعنی الفلامش چه الفلامی؟ عهد، جنس، چه معنی؟ من باید الفلام بگیم، الفلام حکایت که من کردم. میشه.
اگر عالم علم بشه منظور کنه.
آره دیگه اگر میشه که واقعاً علم بشه. مثلا اگر ما یه جمله داشته باشیم علم بشه. من کی واقعا شد من واسه همه ارزشی رو باید بررسی بکنم. فکر می‌کنم اگه ما بیوسیم توی این بازی که مثلا چون این حکایت علم شده.
آخه این مثالا که شما می‌ذارید نه حکایت نیست. خب یعنی چه العالم حکایتاً علم بشه؟
العالم مثلا جا العالم و بگیم العالم فی جا العالم مثلا
عالم نظر شما عرض بکنم که عالم را علم کردید با الفنام دیگه. خب عالم را علم کرده اید با نظر شما عرض بکنم الفنام. اینجا دیگه نمیگن حکایت شده است. حکایت شده یعنی چی؟ مهدیان ان شما چی الان؟ یعنی العالم در جا العالم رو علم کرده که معنا نداره. یعنی چه العالم در جا العالم رو علم کرده؟
لفظ العالم مثلا چی نقشش مثلا چیه با حکایتش
میکنه؟ یعنی که العالم بی جا العالم مثلا این درسته. این پس این درسته. خب حالا
ما خواهد این الفنام یه بار دیگه بررسی بکنیم.
خب همینطوره همینطوره دیگه. یه الفنام چه الفنام نیست؟ همینطوره. بالاخره این الفنام چه الفنامیه؟ اینجا هم بحث میشه. این الفنام چه الفنامیست؟ بالاخره الفنام مستعمله. حالا بعضی هم میگن این موارد چون همه با هم حکایت شده جزء حروف یک کلمه هست. الفنام زائل هم داریم یه حرف ها که بعضی هم میزنن. میگن اصلا شما چه الفنام نیست این موارد جدا بحث میکنه؟ نه اینا جزء حروف کلمه هست. وقتی علم شد الناصر رو علم کردید برای شخصی. فقط میکنه العزا مثلا اون نام اون بوتی علی فلام جز حروف کلم هست. یا الذی رو مثلا این بحثو داریم دیگه. بعضی علی فلامو جدا میکنن بعضی. طبق اون مبنا حرف شما درسته. طبق اون مبنا حرف شما درسته. ولی خب فرض بر اینه که خیلی ها اون حرف رو قبول ندارن. به اعتبار ماکانش میگن این علی فلام جدا محسوب میشه. حالا این که در حین علمیت جز همین حروف کلم هست اما به اعتبار ماکان علی فلام جدا بوده. دو تا کلمه کنار هم قرار گرفته. خب میگیم اون کلمه‌ای که قبلا یه معنایی داشته الان چیه؟ الان تو معنا باقی مانده یا نمانده؟ خب این نکته یه دیگه. الثالث نون الاناث. سریع عرض کنیم دیگه تا جایی برسیم. بله اینم عرض کنم صدای فرصت هست. نون جمع مؤنث در دو حالت استعمال داره، یا به صورت اسمی اسم است و ضمیر، یا به صورت حرفی حرف است و علامت. نون است و اسم است و ضمیر در مثال در مثل النساء یذهبن که اینجا نون اسم ضمیر ضمیر جمع مؤنث است. حرف است و علامت در مثل همین مثال اما در لغت اکلونی البراقی است. شما میگید یذهبن النساء، اینها جسارت به دوستان که ما بخواییم معطل بشیم. از ثالث نون الاناث فهی اسمون فی نحو ان نسبت و یذهبن اسم است ضمیر است و حرفون فی نحو یذهبن النسبه فی لغت من قال اکلونی ال فراغی لغت رو که دوستان بلدن دیگه. درسته فاعل اسم ظاهر باشه نباید ضمیر بیاد اما گاهی ضمیر میاد، یعنی چیزی که شبیه به ضمیره. البته در ترکیبش اختلافه. اینجا طبق چه ترکیبی ما داریم بحث میکنیم؟ 4-5 ترکیب نقل کردن. طبق چه ترکیبی؟ که البراقی سر ما چه کار کنیم؟ فاعل بگیریم، واو رو علامت بگیریم، علامت جمع بگیریم صرفا. نه مثلا البراقی بشه مبتدای مؤخر، اکلونی بشه خبر مقدم، یا فاعل اون ضمیر باشه واو باشه البراقی بشه بدل برای او. این تراکیب اگر باشه که خب باز هم نون یذهبن میشه نون ضمیر نون اسمی. طبق این که نون صرفا علامت باشد به عنوان جمع مؤنث یا در اکلونی البراقیس واو علامت جمع مذکر باشه، این بحث پیش میاد که اینها نون در یذهبن نسبه نون حرفی است و صرفا علامت قرار میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.